أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأمجدين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن تحلیل وصیت‌نامه سیاسی الهی امام امت رضوان الله تعالی علی پیرامون گرامی داشت قرآن و اطرت طاهره علیه السلام بود. تا حدودی هماهنگی و همتایی این دو وزنه وزیر روشن شد و چون این دو وزنه همتای همان، اگر یکی از این دو ترک بشود دیگری هم ترک خواهد شد. مهجوریت قرآن مایه مهجوریت اطرت طاهره است، چون که هجران اطرت طاهره همون هجران قرآن کریم است و کسانی که قرآن و اطرت را از سهل خارج کردن اول امویان بودن بعد راهیان راه اموی و سر این که امویان قرآن و اطرت را از سهل خارج کردن این بود که بنی امیه اصلا مسلمان نبود. بیانی که امیر المؤمنین سلام الله علیه در باره امویان دارد این است که ما اسلمو بل استسلمو و اظهر الاسلام و ابطن الکفر، اینها مسلم نشدن بلکه مستسلم شدن، خود را به اسلام ارائه دادن، اسلام را ظاهر کردن و کفر را در درون نگه داشتن. اینها تا فتح مکه کافر بودن، بعد از فتح مکه منافق محض شدن و برای اینکه اون نفاق را همچنان حفظ کنن و به هدف مشؤوم منافقانه خود برسن سعی کردن خوی جاهلیت را تقویت کنن و در تقویت خوی جاهلیت از قدرت مرکزی مدد بگیرند و به عنوان عوامل نفوذ در دستگاه هیئت حاکم رخنه کنند و با رخنه کردن در هیئت حاکم صاحب قدرت بشوند. بعد از اینکه صاحب قدرت شدند به نام دین را از صحنه خارج کنند، چه اینکه تا حدودی موفق شدند و این کار تا سنه 60 و 61 هجری ادامه داشت و هیچ چاره ای نبود که قرآن و اطرت دوباره به صحنه برگردن و از غربت در آیم مگر قیام تاریخی سالار شهیدان با نثار جان و مال و اسارت زن و فرزند. اگر کار به کمتر از این حاصل می شد هرگز سالار شهیدان دست به اون کار نمیزد. در طی این بحث ها عنایت فرموده که هیچ فرقی بین حسین ابن علی و علی ابن ابی طالب علیهم السلام نیست. اگر امیرالمؤمنین شجاع تر از حسین ابن علی نباشد همتای اوست. چطور کاری که حسین ابن علی کرد امیرالمؤمنین نکرد؟ چرا در نهج البلاغه حضرت می فرماید من حاضر نشدم بچه هام را بکشتن بدهم
فمود بلنن تو بهم، فمود من تنها شدم، فقط اهل بیت من مونده ام، من ذنت ورزیدم، حاضر نشدم اینها شهید بشوند. یعنی اگر اهل بیت به وسیله ایثار امیر المؤمنین شهید می شدن، اسلام به قرآن و اطرت از هجرت بیرون می آمدن، معذالش معاذالله علی ابن ابی طالب ذنت ورزی، یا اون روز این کشته دادن اثر نمی کرد. طرزی امویان در هیئت حاکم راه پیدا کرده که اون روز اگر همه اعضای خاندان نبی اکرم شهید می شد، کمترین اثر برای رفع مهجوریت ثقلین نداشت. بنگرید ببینید حضرت در نهج البلاغه چگونه نفوذ منافقان را تبیین می کند. در یکی از تحلیل‌های نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه می گوید عده زیادی از منافقین در صدر اسلام سرگرم کارشکنی بود. اینها کسانی بودند که با نبی اکرم مخالف صد در صد بودند. یک رقم قابل توجه مسلمین را منافقین تشکیل می دادند. فرمود ما 1000 نفر از مدینه به طرف احد در جنگ احد شرکت کردیم، در بین این 1000 نفر 300 و اندی برگشتن. با این که فرمانده کل قوا پیغمبر بود و پرچمدار من بودم، قرآن در دست همه بود، پیغمبر در حضور همه بود، خود نبی اکرم وارد صحنه پیکار و جنگ شد، همه ما به دنبال پیغمبر حرکت کردیم، این 300 و اندی بین راه برگشتن. 300 و چند نفر منافقین رده اول در صدر اسلام به سر می بردن، نشانش رو در روی اینها با نبی اکرم در جریان جنگ احد. بعد جنگ های دیگر هم که پیش می آمد، اینا سعی می کردن روابط سیاسی و مرموز با مشرکین برقرار کنند. در جریان لیلة العقبه در کمین نشستن که نبی اکرم را ترور کنند. همین منافقین از این کارهای نظامی و سیاسی که ناامید شدن، دست به کارهای بدآموز اخلاقی اجتماعی زدن که آیات سوره نور برای تبرئه آمده. شما کم و بیش در جریان افک هستید، یعنی عده‌ای در صدر اسلام به این رسالت تن بردادن که معاذالله یکی از همسران نبی اکرم را به بی‌عفتی بدنام کنند تا آبروی پیغمبر را معاذالله بریزند. این کار جز دسیسه اخلاقی اجتماعی منافقین ریشه دیگر نداشت. اونها هرگز از اون روابط سیاسی طرفی نبستن، از اون تحزب نظامی بهره نبردن. آخرین کارشون همین تهمت و افترا و اشاعه فحشا در باره زنان نبی اکرم بود که منتشر کردن معاذالله یکی از همسران نبی اکرم تن به بی‌عفتی دادن. خدای سبحان در قرآن کریم این دو مسئله را جدای از هم صریح ذکر میکند. میگوید ممکن است زن پیغمبر کافر باشد، ولی کفر زن به حرم امن رسالت شوهرش آسیبی وارد نمیکند. نوح پیغمبر زنش کافر بود، لوط پیغمبر زنش کافر بود و هیچ گزندی به دامنه بلند رسالت به نبوت اونها نرسید. اما ممکن نیست زن پیغمبر آلوده شود. این حد چه حیثیت اجتماعی پیغمبر را به همراه دارد. این دو مسئله را قرآن جدای از هم ذکر کرد. منافقین تا اینجا آمدن که معاذالله بگویند یکی از همسران نبی اکرم آلوده دامن است، که آیات سوره نور در این زمین آمده. فرمود چرا شما جلوی این اشاعه فحشا را نگرفتیم. پس منافق تا اینجا هم حاضر است، یعنی از یک طرف رابطه سیاسی با مشرکان دارد که سوره مائده پرده برداشت، فوز و تر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیه یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، فرمود اونها که منافقن و قلب اونها مریض است همواره رابطه اطلاعاتی و سیاسیشون با مخالفان اسلام برقرار است. میگویند شاید رژیم اسلامی شکست خورد، شاید رژیم جاهلیت برگشت، چرا ما رابطه من را با مشرکان و دشمنان دین قطع کنیم؟ حرف منافق این است، شاید قرآن شکست خورد، شاید رژیم قبلی برگشت، چرا ما رابطه من را با کافران قطع کنیم؟ این راز را قرآن در سوره مائده پرده برداشت. فرمود به این منافقان کوردل بگو عسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبح على ما اثر فی انفسهم نادمی، امید است فتح اله برسد، امر اله برسد، رژیم گذشته برای همیشه به دست نسیان سپرده شود و رژیم نوپای اسلامی مستمر و مستحفظ و مستحکم و استوار بماند و کوردلان رسوا شوند. همین طور هم شد. اون گروه که رابطه سیاسی و نظامیشون با مشرکین سودی به حالشون نداشت و به فکر ترور بودن و ترور به جایی نرسید، دست به ننگین ترین کار دادند که قرآن در سوره نور از این کار هم پرده برداشت. فرمود منافقینم که دودمان نبی اکرم اعضای خاندان گرامی و پاک نبی اکرم را به بی‌عفتی متهم کردند. پس منافق که از نظر رقم تقریبا یک سوم جمعیت مسلمان‌های اون روز را تشکیل می‌داد و از نظر روابط سیاسی نظامی هم قرآن پرده برداشت و از نظر اشاعه فحشا و بداخلاقی و اجتماعی هم قرآن پرده برداشت، اینا کسانی بودند که با پیغمبر نمی ساختند. تحلیل سیاسی امیر المؤمنین در نهج البلاغه این است، همون همین که پیغمبر مرد مرا خانشین کردن، این کارشکنی ها همه رخت بربست، هیچ کارشکنی سیاسی نظامی یا اخلاقی نبود. فرمود مطلبی را که با شرح به این صورت ارائه می شود و خلاصه اون شرح این است، یا ما باید بگوییم همون طوری که نبی اکرم رحلت کرد در همون تاریخ همه منافقین مردند، یا باید بگوییم همه منافقین با مرگ پیغمبر توبه کردن مثل سلمان و ابوذر شدن، یا باید بگوییم به حکومت وقت پیوستند و ساختند. نه اولی و نه دومی، نتیجه همین سومی، زیرا این گروه فراوان نه یک جا مردن نه یک جا توبه کردن و سلمان و ابوذر شدن، بلکه با هیئت حاکمه ساختند، یعنی ابوسفیان، یعنی معاویه، برادران عموی، اینا همه با حکومت ساختند. نشانش آن است که طولی نکشید، همین معاویه که تا آخرین لحظه پرچمدار شرک بود سر از شام در آورد، والی شام شد. معاویه تقریبا 40 سال سلطنت کرد، 20 سال به عنوان والی و نماینده و اصولدار، 20 سال دیگرم به عنوان خلیفه. یه همچه آدمی بود. چطور این معاویه سر از شام در آورد؟ چطور استوندار رسمی شام شد؟ چطور با مستشاران مسیحی که از روم می آمدن پیوند سیاسی داشت؟ و چرا شام را انتخاب شد؟ و چرا ارتش سوریه اون روز و شام اون روز همشون عموی بودن؟ چرا ایرانیان فداکار مسلمان را پست و سمت نمی دادن؟ چرا افرادی نظیر سلمان که از ایران رفته بودن جزء مسلمانان پاک دل و فداکار بودن، اونها را به پوست های کلیدی راه نمی دادن. چرا همه عرب خونخوار جاهلی را فرمانده لشکر و تیپ و گردان کردن؟ این دسیسه های اموی را ببینید که با قدرت مرکزی چگونه جوش خورد و بهره سو بود. حضرت در کنار اون تحلیل فرمود الناس مال ملوک و دنیا، در زیل این تحلیل سیاسی فرمود اینا با حکومت ساختن و فکر مردم با همون هیئت حاکمه است. و این که در گلستان سعدی می خوانیم الناس علی دین ملوکهم، هم ریشش همین تحلیل حضرت است در نهج البلاغه که فرمود الناس مال ملوک و دنیا. تا اینجا چه آمدیم؟ از اون به بعد به سراغ ارتش اموی می رویم. برای تشکیل یک ارتش مسلح و مسمم سرمایه کلان لازم است. این سرمایه در مدینه جمع نمی شود، در مکه ممکن نبود، فقط در شام ممکن بود که سرمایداران مقتدر داشت از یک سو و قیاصره روم در ارتباط بودن از سوی دیگر. با اون مال ممکن بود ارتشی خونخوار و جرار تشکیل بدن. معاویه شام را انتخاب کرد زیرا بدون ارتش خوی جاهلیت قابل ادامه نیست. خوی جاهلیت خوی غارتگری بود، خوی نجات پرستی بود و خوی درندگی. نجات پرستی را با همون اصالت عربیت حفظ کردند. غارتگری را با سرمایه کلانی که در شام به دست آوردن حفظ کردند. برای اینکه مسلمان ها را راه ندهند، ترجون مسیحی و غیر مسیحی را از روم به سمت خود جذب کرده بودند تا بتوانند قدرت نظامی جراری فراهم کنند که هر جا حمایت اسلامی شنیده شد این ارتش جرار او را خفه و خاموش کند. دیدیم خراسان قیام کرد، خیلی ها خواستن مردم خراسان را خفه کنند، نشد. مگر همین ارتش جرار شام حرکت کرد، بالاخره اونا را خفه کرد. در بسیاری از نقاط هر جا قیام موضعی می شد و دیگران نمی توانستن اونا را خاموش کنن و سرکوب کنن، همین ارتش جرار اموی حرکت می کرد و این گروه خاص اونا را خاموش می کرد. الان هم شما ببینید افلاقیای هم که ارتشی دارد. در قرآن کریم از این پرده مقدار کنار زد، گرچه نخواست عواطف عرب را جریه دار کند، اما خواست به دیگران بفهماند شما قدر و منزلتتون را بدانید. ما هم از این فرصت استفاده کنیم به شما ایرانی ها تبریک بگوییم که خوی خدا پرستی شما بیش از دیگران است. خدا در قرآن کریم به عرب فرمود من اگر قرآنی به زبان عجم نازل می کردم شما ایمان نمی آوردید، ولی قرآنی به زبان عرب نازل کردم و عجم پذیرفت. این روخی نشون داد که عرب اون خوی نجات پرستی را بیش از عجم دارد. این یک مدح و ثنای ضمنی از عجم به ایران است، یک قدح تلویحی از عرب. فرمود شما اونقدر خشنید که اگر کتاب من به زبان شما نبود هرگز ایمان نمی آوردید، ولی دیگران با اینکه کتاب من به زبان اونها نیست پذیرفتن. اعجمی و عربی، شما سخن از عرب و عجم دارید، سخن از اعجمی بودن و عربی بودن دارید، ولی فارس زبانان این چنین نیستن، تعصب فارسی ندارن، تعصب تازی مسلم است اما تعصب فارسی مسلم نیست. این یک حجب ملیح بود در کنار این آیه تا عرب خیلی اون خوی خود را گرامی نشماره. امویان از این خوی حد اکثر بهره را بردن. برای این که این نجات پرستی بماند، برای این که اون خوی غارتگری زمان جاهلی بماند، باید مردم را در جهل نگه داشت تا از نظام جاهلیت اونها بهره برد. لذا سواد خوندن و نوشتن قدغن بود. این چنین نبود که اونها استعداد نداشتند، بلکه راه فرهنگ را بسته بودند. نگاه کنید هشام که دهمین خلیفه ننگین عموی مردم را در چه جاهلیت نگه داشته. طبق یک سلسله برنامه های سیاسی امام باقر پنجمین امام ما شیعیان وقتی از او یاد میکنند میگویند باقر العلوم وسیع الاوصیاف و وارث الانبیاء، طبق یک برنامه سیاسی حضرت شاه از مدینه به شام آوردند. وقتی مردم شام با فرهنگ حجاز آشنا شدند، امام باقر را از نزدیک دیدند. هشام دید مردم تشنه فرهنگ اسلامی هم به خانه امام باقر هجوم آوردن. فوراً همین هشام ابن عبدالملک دستور میداد که امام باقر شام را زود ترک کند به مدینه برگردد تا مبادا مردم آشنا بشوند. وقتی غارتگران میتوانند خوی جاهلیت را ادامه بدن که مردم در جهل تر ببرند. لذا نبی اکرم فرمود همونطوری که تنفس بر شما واجب است، همونطوری که آب نوشیدن بر شما واجب است. هیچ کسی نمیتواند بگوید من نفس نمیکشم تا بمیرم، آب نمی نوشم تا بمیرم، تشنه به سر میبرم. واجب است انسان نفس بکشد تا نمیرد، آب بنوشد تا نمیرد. واجب است علم فرا بگیرد، جلسات علمی داشته باشد، کتاب‌های علمی بخواند، سخنان علمی گوش بدهد. واجب است عالم بشود. ولی شما نگاه کنید همین فرهنگ قوی و غنی به دست سالار شهیدان در ایران اسلامی عموماً و به دست فرزندش امام امت خصوصاً اونچنان تقویت شد. روزی که نبی اکرم فرمود اطلب العلم ولو بالسین، تا چین هم که شد بروید علم یاد بگیرید. الان بسیاری از فرهنگ دوستان چین به حوزه های علمیه مشهد و قم می آیند. از چین طلبه به ایران می آید. یعنی چینی ها اطلب العلم ولو به ایران. طلاب چین الان در مشهد و قم هست. این صدور انقلاب است، این برکت امام است. طلبه چینی مثل طلبه پاکستانی به مشهد و قم می آید. این اطلب العلم ولو به ایران. دیدید این فاصله هزار فرسنگی را چگونه انقلاب اسلامی جا به جا کرد؟ هیچ فکر می کردی که از دورترین نقطه چرخ طلاب علوم دین به مشهد و قم بیایند و بگویند اطلب العلم ولو به ایران؟ این تبادل فرهنگی همیشه بود. ممکن بود ایرانی برای ساختن چینی به چین برود، ممکن بود چینی برای کیفیت استخراج نفت به ایران بیاید، این بود. اما چینی برای یاد گرفتن قرآن و فقه به ایران نمی آمد. امروز طلاب چین از چین به ایران می آیند. این رابطه علمی، این رابطه را انقلاب اسلامی به بار آورد. این صدور انقلاب است. مسلمان های چین را تشنه کرد و به ایران اعزامشون داشت. اگر نبی اکرم فرمود عالم شدن واجب است، هیچ کس نمیتواند بگوید در این شهر که جلسات نیست خب تشکیل بدید. هم بر علما واجب است، هم بر دیگران لازم است، هم بر اونها واجب است جلسات علمی تشکیل بدن، هم بر شما واجب است که شرکت کنید. در بحث قبل به عرضتون رسید اگر رهبر علی ابن ابی طالب باشد و اگر امام معصوم رهبری جامعه را به عهده بگیرد، مادامی که مردم رشد فرهنگی ندارن امویان میبرن و این امویات هر روز به صورتی ظهور میکنند. در نوبت قلب به عرضتون رسید وقتی خوارج رخت بربستن و علی ابن ابی طالب گفته شد این خوش مقدس ها اعدام شدند، فمود نه لهم نتفون فی اصلاب رجال و غرارات النساء کلما نجم منها قرن قطعه. اینها نطفه هایی در صلب مردها دارن، قرارگاهی در رحم زنها دارن، هرگاه مقداری از اینها اعدام بشوند بالاخره ادهی ظهور میکنند تا برای همه مسلم بشود که اینها سارق مسلح هم حتی یکون آخرهم رسوسد فلابین، برای همه معلوم بشود که اینها سارق مسلح هم چون که مسلم شد لسوسد یعنی دزدانند ربایندگانند، بعد معلوم شد که اینها لسوس فلابند. بنابراین عالم شدن، اهل تحلیل سیاسی شدن، مسائل را آگاهانه بررسی کردن، فریب ندادن و فریب نخوردن، جاهل نموندن و از جهل مردم سوء استفاده نکردن، این بر همه ما مثل نماز واجب است. بخشی از علوم واجب عینی، بخشی از علوم واجب کفایی. اموی هم چه کاری را کردن؟ حالا روشن شد که چرا امیرالمؤمنین از کنار قبر پیغمبر به کوفه می آید؟ حالا روشن شد چرا حسین ابن علی از کنار قبر پیغمبر به کربلا می آید؟ اونا نزدیک می آیند تا مردم روشن کنند، وگرنه هرگز امیرالمؤمنین حاضر نبود مدینه را ترک کند. مدینه جوار قبر رسول الله است. هیچ مسجدی بعد از مسجد الحرام در تمام روی زمین و عظمت و فضیلت مسجد النبی در مدینه نیست. خب چرا امیرالمؤمنین مدینه را ترک میکند به کوفه میآید؟ چه فضیلتی در کوفه است؟ علی میآید تا در کوفه متمرکز بشود، از نزدیک با شام ارتباط برقرار کند، مردم روشن کند، آگاهی ببخشد، جوامع شامی را به خود جذب کند تا بتواند امویان را ریشه‌کن کند. اونها ارتباطات را همچنان قطع کردند، گفتند با روم ارتباط داشته باشید اما با کوفه و مدینه نه، و اگر کسی به مکه می آمد با مأمورین اطلاعاتی مکه می آمد. این شعار این که در مکه فقط با طواف کنیم و سعی کنیم از امویان رسیده است. حسین ابن علی در تمام این مدت میگوید من بارها فکر کردم، بالا کردم، پایین کردم، زیر رو کردم، دم یک چاره ای. راز و رمز نهضت را خود سالار شهیدان تبیین کرد. همون اون کارشناس که بخواهد یک سله زیرا بخرد یا استخراج کند، ظاهرش را، باطنش را، اولش را، آغازش را در حال تردد کرد، در حال شرایط گوناگون ای را آزمون می کند، می آزماید، بعد شروع به کار می کند. فرمود من سیاست کشور را بالا کردم، پایین کردم، اولش دیدم، آخرش دیدم، چندین سال فکر کردم که چه کند، دم هیچ راهی نمونده مگر اینکه با همه اعظام حرکت کنم، همه خانوادم رو در این صحنه ببرم، بعضی کشته، بعضی جانباز، بعضی اسیر، بعضی شهید، بعضی مقتوع، بعضی مفقود، تا مردم بفهمن. و همین کارا کرد، مردم رو فهمون. فهمون من بطن امرا، زهر امرا، ساقه امرا، صدر امرا زیرو کردم، دم یک راه مونده. بنابراین مبادا کسی خیال کند که حسین ابن علی از علی ابن ابی طالب معاذ الله شجاع‌تر بود. مرحوم کاشف القطاع میگوید علی ابن ابی طالب از حسین ابن علی شجاع‌تر بود، برای که حسین ابن علی شمشیر دستش بود، میکشت و کشته میشد، اما علی ابن ابی طالب حاضر شد بدون شمشیر جای پیغمبر بخوابد، 40 شمشیر دار مسلح بر او بتازند، او را تکه تکه کنند، حاضر شد. منطقنا فهمیدن این پیغمبر نیست، رفتند. در اون جریان لیلت الولی چه نبی اکرم از مکه به مدینه هجرت کرد، برای شد کسی جای پیغمبر بخوابد و بی سلاح هم باشد، تا اگر اون 40 شمشیر دار حجاب ریختن و قطعه قطعه کردن این شخص رو بکشن، نه پیغمبر را. علی تاب طلب شد از چپ اینا چه حاس میدهن ببینن کسی در این تاریکی تو رخت خواب میرود، بعد بیاین تردیس کنن و ترور کنن، اون منم حاضر شد. تا حاضر شد که به جای پیغمبر بدون شمشیر بخوابد تا اونها بیایند چهر شمشیر دار و بنی هاشم نگوید ما خونبه ها میخواهیم. منتها اونا فهمیدن که این پیغمبر نیست، رفتن و گنو آمادیش اعلام شد. پس علی اگر از حسین ابن علی سلام الله علیه و شجاعتر نباشد یقینا کمتر نیست. در نهج البلاغه از چرزد از یارانش گله می کند، بفرما شما حرف منو گوش ندادی تا مردم و قریش میگوین علی رموز نظامی بلد نیست، مدیریت جنگی ندارد، گرچه شجاع هست ولی فرمانده لشکر نیست. اونا نمیتونستن بگن علی شجاع نیست چون همیشه علی خطشکن بود، اما میتونستن بگن علی گرچه شجاع هست ولی مدیریت نظامی ندارد. شجاع بودن غیر از مدیریت نظامی. شما در این دفاع مقدس 8 ساله دیدی بعضی ها آماده بودن، داوطلب بودن برای تخریب. گاهی که ما جبه مشرف میشدیم مظلومترین گروه تیب همین تیب تخریب بودن، منتها شجاعتر از همه همینا بودن. تیب تخریب تیبی بود که اینا فقط باید این مینها رو شناسایی بکنن و خونسا بکنن. خب انسان با مین طرف هست، شجاع اونه که سراسر هستی رو تقدیم کنن، دیگران مسلحانه میروند میکشن و کشته میشوند، اما این تیب تخریب شجاعتر از همه و مظلومتر هم از همه است. این دارد جستجو میکند با دست این مین پیدا کند و تکه تکه میشود. این تیب تخریب از جن گذشته های داوطلب هم که باید در صدها نفر چند نفر جستجو کرد. اینا شجاع هستن اما مدیریت چیز دیگه است. هرگز کسی که عضو تیب تخریب است اونو فرمانده لشکر نمی کنن. مدیریت نظامی رشته تخصصی. حضرت در یکی از خطبه ها گره می کنن اما شما حرف من رو گوش ندادی. قریش من رو متهم کردن که علی شجاع هست اما مدیریت نظامی ندارد. لا علم له بفنون الحرب. در حالی که من قبل از اینکه سنم به 20 سالگی برسد مدیریت جنگی داشتم. فقط نهست و به ها قبل از اشتی سنم به 20 سالگی نرسیده بود که فرمانده لشکر بودم، مدیر نظامی جنگ بودم. الان فقط ذره دو آر از ستی سنم به 60 سال رسید. من 40 سال دارم مسئله جنگ رو رهبری میکنم. شما حرف منو گوش نمیدی. اون وقت قریش برای متهم کرد که علی شجاع و خطشکن هست ولی مدیر نیست. من 40 سال تجربه دارم. قبل از اینکه سنم به 20 سالگی برسد تو این جنگ ها رهبری می کردم. الانم که 40 سال سابقه دارم. ولی شما حرف منو گوش نمی دید. حالا دیدید امویان چه کردم؟ که علی ابن علی طالب را متهم کردن به ضعف مدیریت. و چرا علی ابن علی طالب فرمود من حیف آمد بچه هم را کشتن بدم؟ و حسین ابن علی فرمود نه من دیدم باید بچه ها را کشتن داد. این از چه؟ گاهی مصلحت در آن است که مثل حسن هم بنوشند و سوزش را به پذیرنده سازش داد. گاهی مصلحت در آن است که چون حسین ابن علی بخروشند و هرچه دارن نثار کنند. هیچ کس ممکن نیست بتواند ثابت کند شجاعت حسین ابن علی بالاتر از شجاعت حسن ابن علی بود. اگر حسن ابن علی در اصل حسین ابن علی میدید گوه من این کار بیچه منطقه تا معاویه هست چاره نیست. وقتی معاویه رفت بربست اون دسیسه ها کم شد، خامه ها به جای پخته های سیاسی آمدن، اونگاه میشود اینها رو زود رسوا کرد. و وجود اون بارک حسین ابن علی میگوید من خیلی مطالعه کردم، دیدم هیچ راهی نیست مگر اینکه قداست مسموم عملی را با قداست صحیح علوی بشکنم. اونا یه قداست سمی دارن، خود را تقدیس کردن. گاهی هم نماز جمعه را روز چهارشنبه میخوانن. از بس پاک به مقدس جلوه کردن مردم میپذیرن. خود در جریان سفر به سفین معاویه نماز جمعه را روز چهارشنبه خوند و همین مردم اطاعت کردن. چرا معاویه میگوید مردم باید جاهل باشند و اگر یکی از مخالفین سیاسی به شام میامد معاویه سعی میشد که رابطه فرهنگی با مردم برقرار نکند؟ یه همچی چیزی بود. اونگاه برای اینکه علی بن ابی طالب را از صحنه خارج کند در نتیجه قرآن را منزوی کند، نامه دسیسه آمیزی برای حضرت می نویسد، او را به اسلام و قرآن و عظمت قرآن و شهدا و درجات شهدا تشویق میکند، اطلاع میدهد به امثال ذلك. حضرت طبق نامه‌ای که در نهج البلاغه هست میفرماید معاویه نامه توبن رسیده است، تو از خدا و پیغمبر و قرآن و سعادت و شهادت و درجات شهدا حرف زدی، به تو چه؟ تو اصلا در این زمینه سهمی نداری. ما انت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس، مال طلقا و ابناء طلقا، انت کناغل تمره الى حجر و داعی مسجدهی الى النظام، تو مثل همون کسی هستی که زیره به کرمان میبری. تمر یعنی خرما، حجر یه منطقی سر بحرین که خرما صادر میکنه، این رشید حجری مال همون حجر است. فرمود تو چند تا خرما آوردی به حجر که خودش خرما صادر میکنه، این همون زیره به کرمان بردن است که ما پارس زبونها در مثل فارسی داری، تازی ها و عرب ها اینچینی میگوین، میرن کناغل تمره الى حجر، مثل اینکه خورما را شما به اون بخش بحرین که خورما صادر میکند سوغات میبری. فهمون مثل کسی که به استادش پیشنهاد بدهد که بیا مسابقه تیراندازی بکنیم، خب استاد تیرانداز تیراندازی را به شاگرد یاد داد، فهمون من استاد تیراندازیم، تو منو به مسابقه تیراندازی دعوت کردی، تو اصلا شم سیاسی نداری، به تو چه بگویی چی فاضل است چی مفضول، چی سائس است چی مفضول. ما انت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس، مال طلقا و ابناء طلقا. فهمون مصلحت نیست که ما فضائل خاندان خودمون رو ذکر بکنیم، ولی من روخی نشون میدم از خاندان خود گوشه سخن میگویم. خاندان ما کسانی هستن که در درجه اول از سعادت به شهادت هم فهود ماویه، خیلی ها در جنگ کشته شدن، اما وقتی ما یه شهیدی میدیم یک درجه ممتاز دارد. خیلی ها کشته میشن، وقتی عموی خانواده ما کشته شد میشه سید شهدا یعنی حمزه. خیلی ها دو تا دست در جنگ دادن، ولی وقتی برادر من جعفر دو تا دست داد در جنگ داد به عنوان التیار و ذوالجناحین ملقب شد، شده جعفر تیار. این لقب تیار را که دیگری نگرفت، خیلی ها دست دادن، تنها برادر من که نبود. اما خانواده ما طرزی هم به طوری هم که اگر دو دست به اسلام دادن لقب التیار میگیرن، ذوالجناحین دریافت میکنن. انا سناء ربنا و الخلق بعدو سناء لنا. معاویه اعضای خانواده خودت را حساب کن، افراد خانواده ما را حساب بکن. منا النبی و منکم المکذب، منا اسد الله و اسد رسوله و منکم اسد الاهلاف، منا سیدا شباب اهل الجنه منکم سبیه النار، منا فاطمه خیر نساء العالمین منکم حماله الحطب. عموی ما حمزه سید الشهدا پیغمبر از ما، ما پیغمبر تحویل دادیم شما تکذیب کردیم، ما اسدالله تحویل دادیم شما اسدالاحلاف تحویل دادیم. یعنی ابو سفیان شیری بود که گروه ها را جمع کرد و سوگند یاد کرد که علیه قرآن تلاش و کوشش کنند. فرزندان ما سیدا شباب اهل جنن، بچه های شما طعمه آتش هم. زنان ما سیدتون نساء العالمین و خیر نساء العالمین هم، زنان شما حمالت الاطهر هم. با این وضع معاویه را خاموش کرد. این وضع بود تا علی ابن ابی طالب رحلت کرد و حسن ابن علی مسموم شد، ادعاها پیدا کرد و تقدیس اموی روز افزون شد، قهرن قرآن و اطرت کاملا مهجور شدن، چیزی در جوامع به نام قرآن و اطرت نبود، غریبتر از همه قرآن و اطرت بود. حسین ابن علی دید هیچ چاره‌ای ندارد مگر اینکه با خوری رو احیا کند و برگشت احیا کرد. حالا روشن شد که چرا امام امت می فرماید بعد از جریان امیر المؤمنین سلام الله علیه همه نیروهای ضد اسلامی کوشیدند که قرآن و اطرت را از صحنه خارج کنند. برای بازگردانی قرآن و اطرت به صحنه ناچاریم که قرآن را درست بررسی کنیم و ولی مسلمین و والی مسلمین را یک قرآن شناس و عالم آگاه بدانیم و قرآن را هم با هم بفهمیم که در طی بحثی دیروز به عرضتون رسید که قرآن را تا با هم نفهمیم هماهنگی و وحدت ممکن نیست. خدا تنها ما را به اتحاد دعوت نمی کند که متحد باشید با هم باشید، بلکه می فرماید با هم قرآن بفهمید. می فرماید و اتحسیمو به حبل الله جمیعن و لا تفرقو، نه یعنی همه مسلمان باشید همه قرآن بفهمید، یعنی همه با هم قرآن را بفهمید، همه با هم مسلمان باشید. اگر با هم قرآن فهمیدیم یکدیگر را تحول می کنیم، اگر با هم مسائل اسلامی را تحلیل کردیم یکدیگر را تحمل می کنیم، اختلاف نظر را تحمل می کنیم، اختلاف فکر را تحمل می کنیم. این چه فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، این تبادل نظر کنید، با هم قرآن را بگیرید. شما در این مراسم سوگ و سالار شهیدان که خدای سبحان به تمام شما عزت دنیا و آخرت بدهد شرکت کردید، با هم عزاداری کردید. این رو میگن تعظیم شعائر. اگر شما هر کدامتون در خانهتون یه زنجیر میبستید یا دستتون رو به سینه میزدید عزاداری بود و اما اون اثر رو نداشت. با هم عزاداری کردن غیر از عزاداری کردن است. فکر با هم عزاداری کردن غیر از بی هم عزاداری کردن است. خدا به ما نگفت نماز بخوان، میگه با هم نماز بخوانی. نمیگه روزه بگیرید، میگه با هم روزه بگیرید. نمیگه قرآن بخوانید قرآن بفهمید، میگه با هم قرآن بخوانید. و اتصموا بحبل الله جمیعا، با هم گرفتن غیر از بی هم گرفتن است. اون کسی که خودش رو فریب میدهد میگوید هر کسی در کار خود در خانه تنها خانه خالی بهتر حضور قلب است، این در تحت ولایت شیطان است. این بیچاره نمیداند عمری دارد عبادت شیطان میکند. این پای برهنه عزیزان سینه زن بالاتر از پیشانوی بسته اون متحجر است. اون نمیفهمد دارد عبادت شیطان میکند. کجا به ما گفتن بی هم عبادت کنید؟ هر جا هست گفتن با هم عبادت کنید. چرا پیغمبر فرمود اگر کسی در نماز جماعت شرکت نکند من خوابش آتش میزنم؟ مگر پیغمبر نگفت؟ منتها اونها سوء استفاده کردن، دیدن علی ابن ابی طالب سرگرم کار حساس است، آمدن خوابش آتش دادن به همین استناد. این که آتش در خانه علی زدن برای چی بود؟ دیدن علی مسجد نمیاد، وان که علی معذور بود. این که آتش آوردن در خانه فاطمه زهرا را سوزوندن به همون بهانه بود، منتها بهانه بود. هرگز کسی خیال نکند که ما نماز تو خونه مون میخونیم. نماز تو خونه غیر از نماز تو مسجد است. نمازها را تو مسجد بخوانید، اول وقت بخوانید، به جماعت بخوانید. الحمدلله شهرتون دارد کسانی که رونا اقتدا کنید، مساجدتون رو همیشه پر کنید. ما هر چه داریم از مسجد داریم. اگر خدای ناکرده پسری از یه خانواده یا دختری از یه خانواده به انحراف کشونده شود، اون خانواده خاکستر می شود. چه بهتر که رابطه مون را با مسجد برقرار کنیم. اگر کسی خیال کند من در تنهایی چشممو میبندم بهتر عبادت میکنم، این در تحت ولایت شیطان. خب تو مسجد باش با خضوع و با خشوع و با حضور قلب. فود وقت هستمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، اونگاه یک دیگر تحمل میکنه. الان شما چه در مراکز قم، چه در نجف، چه در مشهد فقیهان فراوانی دارید. اگر 50 فقیه هستن، 50 فهم گوناگون از یک روایت و حدیث دارن، 50 فتوای مختلف دارن، اما همه یک دیگر رو تحمل میکنن، یک دیگر رو تعدیل میکنن، کشتر یک دیگر نماز میخوانن، عمل یک دیگر رو صحیح میدانن، چون با هم تبادل نظر میکنن. با هم فهمیدن غیر از بی هم فهمیدن هست. این بی هم فهمیدن همون تناظر رو دربر دارد، فشل و وهم را دربر دارد، زوال شوکت را پیامد دارد. شما لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. این بود که قرآن کریم دستور داد با هم بفهمید، با هم نماز بخوانید، با هم عزاداری کنید، با هم باشید. از این فرصت استفاده کنم، شما بکوشید وصی خودتون باشید. دیدید شهر را سالار شهیدان به زلزله در آورد، چه خروشی بود، چه عواطفی بود. چه خدای سبحان به همه شما عزت دنیا و آخرت مرحمت کنند. ایران اسلامی اصولا این چنین بود. اما تا زندگی رابطتون را با حسین ابن علی تقویت کنید، هرگز به این فکر نباشید که بعد از مرگ وصی شما عمل بکند، چون دیدید، مکرر دیدید که کمتر وصیت عمل می شود. آغاز اختلاف ورثه بعد از مرگ مورث است. بیایید قبل از این که بمیرید فرزندانتون را برای همیشه برادر و خواهر نگه بدارید، سهمتون را در زمان حیاتتون به عنوان بهترین را رقص سالار شهیدان بکنید. منتها فرزندانتون را ناظر وقت قرار بدید که از خاندان شما خارج نشود و آلوده هم نشود. وقت را هم باز کنید که معارف اسلامی، احکام اسلامی، سیاستهای اسلامی، اخلاق اسلامی، اجتماعیات اسلامی در مراکز مذهب بازگو شود، چه تا مردم روشن بشود. این وقت را تقویت کنید. وقتی میمیرید باید دست پر به چهره سفید بمیرید، سهم ورثه را مشخص کنید، با یک حساب پاک بمیرید. نگذارید بعد از مرگ شما ورثه به قطع رحم مبتلا بشوند که به جان یکدیگر حمله کنند. این کار را شما حتما به لطف الهی بکنید و رابطتون را با سید شهدا سلام الله علیه از همین راه گذر تقویت کنید. این با هم فهمیدن، با هم مراکز دین را حفظ کردن یک اثر دیگری دارد که ما را به وحدت فرا میخواند. حالا مقداری هم به ساحت قدس سالار شهیدان حسین ابن علی روحی و ارواح العالمین لمزه شریف الفدا عرض ارادت کنیم. میبینید همه برای حسین ابن علی گریه میکنند. یعنی وقتی جریان امیرالمؤمنین مطرح است، نقل کردن که درباره حسین ابن علی فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. وقتی ابی عبدالله کنار اون تشت همی حسن ابن علی می نشیند، می بیند سخن از لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله هست، چون همه با یک جلال و شکوه مراسمشون برگزار شد. پیغمبر که رحلت می کند، تنها کسی که او را غسل می داد علی ابن ابی طالب است. هیچ کسی در غسل دادن او سهم نیست مگر ملائکه. در نهج البلاغه است که ما زال السمع حینما الملائکه. در تمام این غسل و غسل دادن فرشته ها منو یاری میکردن، عده می آمدن عده می رفتن. حضرت می فرماید ملائکه منو یاری میکردن. نوبت به غسل دادن بدن مطهر امیرالمؤمنین که رسید، حسن ابن علی در کمال جلال غسل داد و حسین ابن علی کمک کرد. نوبت به حسن ابن علی که رسید، حسین ابن علی غسل داد، فقط عباس ابن علی کمک میکرد، چون غسل امام را معصوم باید به عهده بگیرد. همه اینها با جلال شکوه بود. دفنشون مشخص است، کفنشون مشخص است، غسلشون مشخص است، نماز در اونها مشخص است. اما همه حق دارن که در باره سالار شهیدان بگویند لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. عصر عاشورا به خاندان حسین ابن علی چه گذشت خدا میداند. چون میدونید شب عاشورا حضرت دستور داد این خیمه ها را به هم نزدیک کنید، اطراف خیمه را خندق بکنید، چون در اطراف نی این قسمت هایی که در شمال شرقی کربلا میریزد کنار این فرات نی رویده میشود، فبود از این نی ها بیارید این خندق ها را پر آتش کنید که دشمن از پشت سر حمله نکند. این دشمن اوباش که من میشناسم ممکن است از پشت خیمه حمله کند. لذا خندقی کندن، همه را پر از آتش کردن، فقط یک مقدار جلوی خیمه ها باز بود که اصحاب و شهدا از خیمه بیرون می آمدن و می رفتن. تمام این منحنی خندق بود، فقط جلوی خیمه باز بود. عصر عاشورا برای غارت کردن و سوزندن خیمه ها که تاخت و تاز می کنن میان، بچه های ابی عبدالله در این راه تنگ چگونه فرار می کنن خدا می کنن. چجور اینا فرار کردن؟ خب اگر کسی پشت چادر باز باشد می تواند فرار کند، راه دیگری بود؟ حالا از زینب کبرا سوال کردن، زینب کبرا از زینب العابدین سوال کرد تمام علیکنه بل فرار، بسیار خوب، حالا کدوم راه فرار کنن؟ اینه که امام زمان میفرماد من از این حال به جای این عشق خون ببارم جا دارد، صبح گریه کنم جا دارد، شام گریه کنم جا دارد. اینه مونده. اینه که میبینید گوشواره از گوش دی کندن همین جا بود، اما زینب کبرا دستور داد هر طلا و زیوری دارید پرت کنید تا اونا نیاین. این بود بر زینب کبرا. اینجا خیلی سخت گذشت. حالا این چه ذات مقدسی که امام زمانش حسین ابن علی در آخرین وداع به او میگوید خواهر لا تنسینی فی نافلت الله، مرا در نماز شب فراموش نکن. این چه ذاتی است خدا میداند. همه مسئولیت ها به عهده زینب است، چون به اثر ظاهر زین العابدین مریض است و مسئول نیست. اگر او سالم بود که شهید میشد و پدر هشت امام نمیشد. از این طرف قبل از اینکه حسین ابن علی حرکت کند، زینب اون زبان حال را دارد که امشب در این بیابان من مانم و ساربان. شب یازده هم که می شود گاهی به ماه خطاب می کند، بپوش امشب رخ ماه را که تا ساربان گم کند راه را، گاهی به این بچه ها باید برسد. پس یک راه تنگی بود، یک محدوده خاصی بود، چیزی برای این بچه ها نمونده بود. علا لعنت الله على القوم الظالمين. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا پروردگارا ترا به اولیایت قسم دلهای ما را ظرف معارف قرآن کریم و سخنان معصومین علیهم السلام قرار بده. این نظام اسلامی را تا ظهور ولیت ارواح نافدا حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه ولیت ارواح نافدا تأیید بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی را به وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین عموماً، شهدای جنگ و انقلاب اسلامی خصوصاً، همه را غریق رحمت خویش بفرما. ارواح علما و مؤلفان علوم الهی عموماً، روح پاک امام امت خصوصاً، همه را با اولیایت محشور بفرما. مسلمان ها را به بیگانه ها نیازمند مفرما. خطر توطئه گرها را به خود اونها برگردان. به خاندان معظم شهدا صبر و اجر مرحمت بفرما. اسرا و مفقودین را به خاندان عزیزشون برگردان. بین ما و قرآن احساس جدایی نینداز. این عرض ارادت و ادب را از همه بحث و قبول بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. بین نبی و آله و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسر.